أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة يكره أن يزاد في تعذيب السبي على عشرة أصوات. مسئله چهارم می فرماید مکروه که در تعذیب سبی بچه، در تعذیب طفل علا عشرت اصوات، ده از ده تا تازیانه بخوای رد بشی، کراهت دار. و کزل مملوک، مملوک هم عطف میکند بر سبی، یعنی غلام و کنیزم حق نداری در تعذیبش از ده تا تازیانه رد بشی، کراهت داره، یعنی بهتره که رد نشی از ده تا. فعلا کلام در سبی است. اولا اصل تعذیب ممکن است یا نه؟ میگیم بله، تعذیب نه تنها امکان دارد، بلکه اگر تعذیب متوقف بر ضرب است، کوش کن اینا رو دیگه هیچ کی برات نمیگن، حالا هم که نشسته گوش نمی کنه، تعذیب نه تنها جایز است، بلکه در مواردی میشد چی؟ واجب. این تعذیب که واجب است حتی اگر بینجامد به ضرب، حتی اگر بینجامد به ضرب با تازیانه اصوات. لیکن کی میتوند این کار را انجام بده؟ یعنی تعذیبی که به ضرب و شتم بینجامد، ولی طفل. ولی طفل عبارت است از پدر یا جد پدری، حق تعذیب دارد و اگر در تعذیب برسد به ضرب و شتم جایزه.
مربی چی؟
یا کسی که پدر یا جد پدری که ولی هستند به او وکالت در تعذیب بدهد. اگر خود پدر اقدام به ضرب نکند اون جایی که لازم است، ولی به کسی وکالت میده که تو بزن. وکالت اگر داد، وکیل هم میتواند تعذیب را انجام بدهد، لکن این جواز یا حتی وجوبی که داریم به شما میگوییم حکم چیست؟ حکم تکلیفی است، ربطی به حکم وضعی ندارد. اینو توجه داشته باشی، به معنای این که اگر در اثر ضرب و شتم رنگ پوست بچه تغییر کرد، قرمز شد، سیاه شد، جایش موند، زخمی ایجاد شد، اینا حکم وضعیش سر جاش هست، یعنی دیه تعلق میگیرد. پس این که میگی حتی پدر، بله بله، حکم وضعی غیر حکم تکلیفی است. این جواز ضرب یا حتی در مواردی وجوب ضرب، این تکلیفه، بیان حکم تکلیفی است. ربطی به حکم وضعی نداره. بنابراین اگر در اثر این ضرب و شتم دیه‌ای تعلق گرفت به نفع طفل، دیه باید به طفل پرداخت بشه ولو واجب باشه، او حسابش جداست.
بنا نه جواب اجازه میدن دستور
تعدیم
و بالاخره ضرب میدن.
اگر میتونه بزنی، ولی اگر در اثر زدن بله رسید به حد دیه، باید دیه شو بدی. خب باشه، فضربوهن، اونجا چیه؟ اونجا هم همینه، میتوانی بزنی هن را، البته اگه جرأت داشته باشی. خب هن را که میتوانی بزنی، اگر کسی در موردش ها، موردش چیه؟ نشوزه، یعنی حاضر نیست به شوهرش بدهد، اونم بعد مطهی مراتبش. اولش چی؟ وحجروهن فی المزاج فعزوهن ثم فحجروهن فی المزاج، فایده نداشت، هر دوتا رو اعمال کرد فایده نداشت. میرسیم به سومی، فضربوهن، ضربی که منجر به تمکین بشود. خب حالا اون چه ضربی است که منجر به تمکین میشد، اوناش بماند، ولی خود این فعل، فعل امر فضربوهن، حد اقلش دال بر جواز ضرب است در این مورد خاص، نه به خاطر اینکه گفتی چای بیار برات نیورده، نه به خاطر اینکه غذا نپخته با، نه به خاطر اینکه جارو نکرده با، نه به خاطر اینکه بچه رو به رها کرده، نه به خاطر اینکه رفته خونه آقاشای ناوا. بفهمید موردش نشوزه، مطلق نیست، کسی هر ضرب زوجه مطلقا نه. یا خوف نشوز، اینجا خود نشوزه، یعنی نمیداد. خب نمیداد، حالا که نمیداد میگه بعدم اون تو مرحله رم رد کردی ثمر نداد، میگه فجر بوهن. حالا اگر این ضرب منجر به دیه شد، دیه داره و داری براش تازه طلام بخری، یعنی بله یه هل دادی سیاه شده، باید بری طلا بخری بگوی فلان خوردم این طلا رو بگیر. بنابراین دیش سر جاش هست. اینجا هم ها کذا بله دیه داره، ما اخیستا با دیه داره دیگه، بله این آدم نیستن مگه، دیه داره. بله علا ایه ها آقا دیه تعلق میگیرد، بعد میتواند دیه رو ببخشد، او حسابش جداست. میتواند پدر، جد پدری، ولی این طفل میتواند این ضرب را قابل توکیله.
ضرب رو وکالت میگیره، اما میره بچه رو میداره تو مدرسه، میگه بچه من
خدم امروز
چه منو
درست صبور
بتونه بزنه.
نه
امروز که والدین بچه هاشون رو به مدارس می سپارند، وکالت در تأدیب وجود ندارد. ممکن بود 100 سال پیش، قرنهای گذشته، وکالت در تأدیب بود. امروز اگر به بچهش بله کوچکترین دستی معلم رو بچه بلند کند، پدر طفل چه می کند؟ شکایت. بنابراین در روزگار ما برای مدارس و برای معلمین وکالت در تأدیب نیست، ولی پدر میتواند به غیر این وکالت رو بده، ولی امروز برای مدارس همچی چیزی نیست. این نکته اول. پس تأدیب صبی نه تنها جایز بلکه ربما واجبه. کلام در این فرمایش جناب محققه که میگه مکروه است از 10 تا زیان بیشتر بشه. اونی که ما داریم در تأدیب صبی قصه بیش از 10 تا زیانه نیست. ما بیش از 10 تا زیانه را در مورد مملوک داریم، یعنی غلام و کنیز. در مورد صبی همچی چیزی نیست. جناب محقق حکم مملوک را سرایت داده است به چی؟ به صبی، در حالی که این سرایت هیچ وجهی ندارد. روایات صبی رو برای شما بخوانم. جلد 28 صفحه 372 حدیث دوم باب 8 از ابواب بقیت الحدود و التعذیرات. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین القى الصبیان الکتاب الواههم بین یدیه لیخیر بینهم. بچه هایی که مشق می نوشتن الواه صفحه های مشقیشون، و موقع کاغذ که نبود که رو
بله.
این الواه مشقشون را، نوشته هاشون را آوردن محضر مبارک امیر المومنی که ببین کدوم بهتر نوشته این، اختیار کن. ببینید اصلا رفتار جوریست که بچه ها جرأت می کنن بیان پیش امیرالمومنین بریزن دورش و بگن آقا اختیار کن، ببین ما کدوم بهتر نوشتیم. فقال اما انها حکومت، فرمودن همین حدم یه چیز، یه قضاوت و داوریست، حتی در همین حد. والجور فیها کالجور فی الحکم، اگر من در این داوری هم ستم کنم مثل ستم کردن در چیست؟ در قضاوت هست. میفهمید چیه؟ اگه جستید یکی دیگه وردارین بیارین. میگه حتی بین بچه ها توی داوری نباید ستم بشه، باید دقت بشد اونی که واقعا از همه بهتر نوشته است و من انتخاب کنم. اگر ظلم بشد در همین داوری، اینم ظلم در قضاوت. ابلغوا معلمکم، می فرمان برید به معلمتون بگید، چون معلمشون که امیرالمومنین نیست، معلم دارن. این نظر بکم فوق 3 ضربات فی الادب اقتصمن، اگر در داستان تأدیب بیش از 3 ضربه به شما بزنه، بیش از 3 ضربه قصاص میشه. یعنی پس میشه حد اکثرش چقدره؟ 3 تا. بیش از 3 تا قصاص میشن. اقتصمه 10 تا کجا بود؟ که تازه میگه مازاد بر 10 تا کرا، یعنی میخوای بزنی هم بزن، بهتر نزنی. میگن 3 تا.
من
ازش، از اون معلم قصاص میشه 3 تا بیشتر زد، یعنی 3 تا 4 رومی رو بزند حق قصاص ثابت. یعنی تعدیب 3 تا ضربه، متوجه میشه؟ این مال صبی. روایت بعدی، حدیث اول، کلینی ان حسین ابن محمد ان معلب ابن محمد، معلب ابن محمد بصری است، نوعا آقایون ضعیفش می دانند، ما او را در اقل مراتب حسن می دانیم. ان حسن ابن علی ابن فضال است، ان حماد ابن عثمان، چون معلب ابن محمد را در اقل مراتب حسن می دانیم، سند پیش ما می شد حسنه. آیون این سند را به معلب ابن محمد ضعیف می دانند. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام فی ادب السبی والمملوک، شاید این عطف محقق را وادار کرده به این که حکم مملوک را هم روی سبی بیاره. فی ادب السبی والمملوک، نه خود عطفش، خب که این دوتا را یکاسه کرده. فقال خمستون او ستتون و ارفق، پنج تا، نهایت چی؟ شش تا و ارفق، مهربانی کن، رفق، آسون بگیر. فالسبی و المملوک، خب شلش کن، همچی نبر بالا بیاری پایین که ان نمیخواد چی؟ جبل احد رو میخواد تکون بدهد. خب نه بابا، آروم آروم، هم در کیفیت مهربانی کن، کیفیت ضرب، هم در کمش مهربانی کن، هم به خود بچه مهربانی کن. میشه که بچه را جوری تنبیه کنی که بچه اصلا واضح بشد بره. حتی در تنبیه هم رفق، مهربانی، مدارا رو باش چه کار کن؟ مدارا کن و عرف. چرا؟ میزنید بزن. آقا لا اله الا الله. آقا همون زدن اما دو جوره، آها، شلش کن، شل بزن.
شما درداشت میفهمه در روایت این نیم میکنم سته بزن،
یعنی هی اخم و تخمشو زیاد کن، اما زدنشو شل کن. زدنشو شل کن، هارت و هورتشو زیاد کن، ها، که بچه بترسن. اما شل خیلی سمه، چه خبره میخوای؟ چکار یه طفله میخوای؟ طفله که بله این جوری نمیزند که طفل فلج بشد که مشکل براش پیش بیاد. عرفت با مهربانی، یعنی خیلی حتی تعدیب مهربانانه باشد. توجه میکنی؟ خب پس ما اینجا جناب توری روایت سبی و مملوک رو با هم دارد ذکر میکنه، ولی عددش میگه پنج تا و شیش تا، تازه تا بشه شلش کن، هم در کم هم کیف. یعنی اگه شیش تا میخوای بزنی پنج تا بزن، پنج تا میخوای بزنی چهار تا بزن، درست شد؟ خب هم کم هم کیف. لا اله الا الله.
ما در کم حرف میزنه، در کم داره میگه
عرف. عرفق اطلاق داره، کم و کیف رو با هم میگیر. شما قبول نداری؟ نداشته باش. این روایت بعد. خب روایت سوم، یه صحیحه برای شما بخونم. بله، روایت سوم، حدیث سوم این باب، و اینم صحیح نیست، حسن است. برقی در محاسن از محمد ابن خالد اشعری، عن ابراهیم ابن محمد اشعری، عن عبدالله ابن بکیر، عن زرارت ابن اعین. این حسن است، همه قبول دارن حسن. قال قلت لعبی عبدالله ما ترافی ضرب المملوک، اینجا مملوک. قال ما اتا فیه علا یدیه فلا شیء علیه. اونی که برا خودش یه کاری را انجام میده به تو چه؟ یعنی یه کاری دارد میکند برا خودش، ربطی به تو ندارد. خب میگن این اولا به مولا کاری نداره، برا خودش داره انجام. اما ما عصا کفیه، اما اونجایی که اسیام توی مولا رو میکنه، کار کار شخصی خودش نیست. شما یه حرفی مولا بهش زده اطاعت نکرده، فلا بعث، میتونی تنبیهش کنی؟ مملوک را سبی اینجا نیست. لکن میگه کم از ربهو، با اون روایت بذارید جفت هم، فی ادب سبی و المملوک، که سبی و مملوک رو یک کاسه کرد، وقت اینجا در مورد سبی هم جاری میشه. کم از ربهو، چند تا بزنم؟ قال ثلاثه او اربعه او خمسه، سه تا چهار تا یا پنج. دیگه بیش از این اجازه داده نشد. خیلی خوب، اینم یه روایت. پس به ده تا نرسیدی فعلا. بله، از پنج تا تا حالا رد شدیم. چرا؟ اون روایت دوم شیش هم داشت، پنج شیش تا، یعنی به ده تا حالا نمی رسد. خیلی خوب، نگویید که این روایتی که الان خوندم در معارضه هست. نه، این روایت مرسله صدوق هم طبقشه. نگاه کنید صفحه 375 حدیث دوم باب ده، صدوق محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا يحل للوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أصوات. هیچ والی حاکمی حق ندارد تنبیه کند مردم را بیش از ده تا تازیان. حاکم حق ندارد کسی را تنبیه کنه بیش از ده تا زیاد، الا فی حد، مگر چه باشد؟ مگر حد، حساب حد جداست. اما حالا حدی نیست، به حاکم یه چیزی گفته است که جناب حاکم بدشون آمده است. خب میفرماید اگر حاکم مؤمن به خدا و روز قیامت است، بیش از ده تازیانه حق ندارد بزنی، زیر ده تازیانه. و اذنه، اذن داده است رسول خدا فی ادب المملوک من ثلاثه الی خمسه. غلام و کنیزم میخوان ادب کنید، سه تا پنج، سه تا پنج.
من با تعجب
تعجب کردی؟ قصه اینجا صوته، تازیانه، سه تا پنج تا، بیش از این نه. بنابراین چرا؟ گفتم که این حکم تکلیفی است، حکم وضعی سر جاش هست و اینا قابل ما حدود داریم میخوانیم. الان اون چه که ملحق به قذف، ملحقات به قذف رو داره میگه، یکیش اینه، میگه طفل را چقدر میتوانند تأدیب کنند ولی طفل؟ محقق گفت کراهت داره از ده تا رد بشه. میگه ما هنوز به ده تا نرسیده ایم، تا اینجا ماکسیموم شد شش تا. خیلی خوب،
بله، از 5 تا 6 تا عدم جواب بیشتر
چه فنی تو نه چه توصیه میگن اقتص سمن قصاص میشه
روایت اول این دلاله.
باشه همون یکی کافیه، میگه 10 تا میخوان، میگه بیش از این یعنی جوازش تکلیفا میاد آقا رو چند تا؟ ماکسیموم تا حالا 6 تا داشتی، بیش از 6 بله چی؟ نداری. توجه فرمودی؟ مملوک مشکلی ندارد، تا دهتام بله داشتی. خب یه روایت دیگه برای شما بخوانم، جلد 12 صفحه 564. بله فرق نداره،
ممنوطه
مستا
ده
نداشتیم. این روایت رو ملاحظه کنید، حدیث اول باب 95 از ابواب تروک احرام، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادش تا حسین ابن سعید و عبدالرحمن ابن ابی نجران، هر دوتا سند به این دوتا، این دوتا ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله، سند صحیح. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بینه و بین عشرت اصوات. اون تأدیب بین خودش و بین عبدش چند تا بزنه؟ عشرت اصوات. خب وقتی میگه محرم مانعی ندارد، ظاهر این است که توهم شده است. اگر کسی محرمه جایز نیست تأدیب عبدش. به جهت نفی این توهم میگوید نه مانعی نداره، میتواند عبدش را مملوکش را تعدیب کند عشرت اسوار. یعنی گوش کن، سب کن، اینم ده تا میشه نهایتش، ما زاده بر ده تا دیگه جایز نیست. جناب محقق ده تا رو از این روایت گرفته. خب عدم جواز را زائد بر ده تا را حمله بر کراهت کرده. خود این حمله بر کراهت خلاف ظاهر روایته. ببینید خود روایت میگه لا بأس، اینقدر لا بأس است تا ده تا. یعنی چی؟ مفهومش میشه مازاد بر ده تا فیه بأسون، فیه بأسون را محقق کراهت گرفته است، در حالی که فیه بأسون کراهت نیست. فیه بأسون یعنی لا یجوز، یعنی ده تا بیشتر حرامه. تازه این روایت تو مملوک کاری به سبی ندارد. اون روایاتی که ما در باب سبی داشتیم یه ستا بود، یه پنج تا یا شش تا. تازه میگفت شیشتا و عرفق، یعنی شیشتا را میگه بشه بزنی پنجتا، پنجتا. در مورد سبی بیش از شیشتا نداره. خب پس چه جور محقق سبی رو هم میگه از 10 تا بیشتر؟ بعد تازه در باب سبی قصاصش هست، اقتص منه. بنابراین سبی را 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا آخرشه ماکسیموم. دیگه بیش قصاص یعنی دیگه بعد بیش از 3 تا دیگه اصلا قصاص جایز نیست، قصاص داره. به قرب روایت حسنه حدیث اول، حسنه حماد ابن عثمان، از 3 تا میریم تا 6 تا. خب میگیم از 6 تا بیشترش دیگه قصاص داره، یعنی از نسبت به سبی دیگه نهایت 6 ضربه و بیش از 6 تا نه. مملوک که حالا که نداری، ولی اگر وجود داشته باشد که حالا به کل نداریم، 10 تا تو این روایت محرم میگه 10 تا بیش از هیچ جا نیست. هر جایی هم باشد اقرار بش نیست، بازار سیاهه،
قاچاقه.
الان تو بازار قاچاق هرچی دیگه هم بخوای بد میدم. رق در حالی رق می شود که در بازار رسمی اقرار به اون رقیت باشد، و رقیت امروز هیچ نقطه دنیا اقرار به رقیت وجود ندارد. بعد از سازمان ملل چی؟ اونی که منشور حقوق بشر رو نوشتن، داستان سند رقیت همه را پاره کردن دیگه. در منشور نه بله
خودش رو به رقیت
خیلی
کار امام کاظم داریم که رفتن خودشون رو
باید رقیت تو بازار رسمی، یعنی نه بازار سیاه، یعنی نه بازار پنهان قاچاق، تو بازار رسمی یعنی تو بورس، مثل بورس، تو بورس کالا میارن بفروشن، اونی که بفروخته میشن تو بازار سیاهه، بازار او اعتبار نداره. اگر برای هیچ کی اعتبار نداره، روایت رق میگه باید تو بازار رسمی مورد پذیرش قرار بگیره. خب نه فقط سازمان ملل، تو تمام دنیا باید قابلیت عرضه وجود داشته باشه تو دنیا. خب الان شما دکون بزن، چه بفروش توش غلام و کنیز، کسی کاری نداره؟ نمیام در ادا ببندم، بازداشتت نمی کنن، اعلام جرم برات نمی کنن. هر جای دنیا اگر کسی یه دکونه اینجوری بزنه بر الجرم، لذا بازار رسمی دنیا بهش اقرار نداره. بله شما نگون تو اینترنت خرید و فروش میشد، اون تو صفحات چیه؟ صفحات سیاه پشت اینترنت مخفیانه این حرکات توش میشه، و الا اگر اونجا به صورت رسمی، خب یعنی تو صفحه رسمی بازار سلام نمیدونم اینایی که بازارهای رسمی است، اگر عرضه بشه به عنوان جرم عرضه کننده بازداشت میشه، جرمه. وقتی جرم اقرار و اعتراف به رقیت وجود ندارد، وقتی اقرار و اعتراف به رقیت وجود نداره، موضوع منتفی است. خب لکن حالا حکم مسئله رو عرض کردیم، آیا این روایت صحیحه حریز ابن عبدالله مال مملوک که گفت تا 10 بزند مملوک اشکالی نداره تنافی دارد با این روایت که برای شما میخونیم؟ صفحه 49 حدیث، همین جلد 28 صفحه 49 حدیث 2 کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، تا اینجا سند صحیح، فی مسائل عیسی، فی مسائل اسماعیل ابن عیسی، اسماعیل ابن عیسی یه سوالاتی کرده است، عن الاخیر علیه السلام، مقصود ابوالحسن الثالث امام هادی علیه السلام، سوالاتی کرده است از امام هادی. اسماعیل عیسی جناب مجلسی در بال رجالش میگه ممدوحه، لکن وجه ممدوحیت معلوم نیست الا این که صدوق بهش طریق داره. صرف طریق داشتن صدوق به شخصی مدح نمیاره، غیر از اینی که جناب مجلسی بله میگه ممدوحه، ما بله هیچ مطلب دیگری نداریم. این اسماعیل ابن عیسی مهمله، بنابراین سند ضعیف میشد به اسماعیل ابن عیسی. فی مملوک
جهتش بیم سطور نمشه اطلاق ممدودن از مجلسی اطلاق ممدود،
دلیل میخواد دیگه آقای محترم،
در رجال اصلا دلیل میخواد،
لا اله الا الله، لا اله الا الله، نه خیر، نه مجلسی، نجاشی و شیخ و کشی و اینا توصیقات متأخرین بر اساس اجتهادات خودشون است، لذا اعتبار ندارد. بله ذکری اصلا ازش نیست. اسماعیل ابن عیسی در کتب رجال نه، ممکنه دیگرانم ذکر کرده باشن، لکن توصیقی ازش نیست، تضعیفی نیست و در کتب اصلی رجال نامی اصلا ازش نیست. میشه محمد فی مملوکن یعصی صاحبه، عبدی کنیزی اسیان کرده مولای خودش را، ایه هل و ضربه املا. ببینید از هلیت میپرسه، یعنی حکم تکلیفی، آیا تکلیفا میتونه ضربش کنه؟ گفته قضا بپز، نپخته، گفته فلان کار رو انجام بده، نکرده. فقال لا یهل ان یضربه ان وافقک فامسکه، لا یهل ان تضربه، خیر جایز نیست بزندش، این وافقک فامسکه، اگه حرفت رو گوش میده نگرش دار، و الا یعنی اگه حرفت رو گوش نمیده فخل ان، برو تو بازار بفروش خودت راحت کن. زدن برای چی؟ چرا بزنی؟ یا عبد حرف گوش کنه نگرش دار، حرف تو گوش نمیدد برو بفروش، برو ردش کن بره، برو یه حرف گوش کن بخر. زدن برای چی؟ این روایت میگه لا یحلو، خب میگم این لا یحلو نه دهنکجی حرف گوش نمیده، میگه و برو با آقا آب بده. خب رفته و اومده بعدی سه رو میبینه هنو با آقا آب نداده، میگه این جا رو جارو کن، این حوض رو بشور، این ساختمون رو جارو کن. نکن
در مقابلش نیسته، این عبدیه،
نه
مقابل مولا نیست.
مولا چی چی میگه؟ نگه ایستادن در مقابل، یعنی حرف آقا، یعنی حرف مولا رو گوش نمیده. اونجا گفت بزن، اینجا میگه نه حق نداری بزنی. خب آیا اینا با هم تنافی دارن؟ نه، قابل جمعه. حق نداری بزنی مازاد بر دهتا، میتوانی بزنی تا دهتا، ماکسیموم دهتا، بیش از دهتا حق ضرب نداری. نه مکروهه که محقق میگه، بلکه حق زدن نداری. لذا بین این روایت، تازه سند این روایت هم ضعیفه، لکن علا فرض این که فرمایش مجلسی رو بپذیریم، سند رو هم تصحیح کنیم، بگیم سندش میشد حسنه، خب لکن تنافی نداره با اون روایات، جمع دلالی داره. اینجا میگه نزن، اونجا میگه بزن تا دهتا، یعنی نزن میشه مازاد بر دهتا، نزن تا دهتاش مانعی ندارد. جناب محقق این صحیحه حریز ابن عبدالله رو گرفته که میگه مال محرم تا دهتا میتوانی بزنی، اشکالی ندارد برای مملوک، ولی برای سبی گفتی نهایت شیشتا. مازاد سبی و مملوکم کراهت نیست، حرمته. یعنی حتی ولی حق ندارد از شیشتا بیشتر بچه رو بزنی، نهایت شیشتا و ارفق، تازه هرچه بتواند کمش کندم بهتر. و قیل، این قیلم توجه کنیم، قیل ان نظر به عبده فی غیر حد حدا لزمه اعتاقه. اگر کسی عبد خودش، مملوک خودش را اون جایی که حد ندارد حد بش بزند، قیل گفته لازم آزادش کنه و هو علل استحباب. محقق میگه این لزوم آزاد کردنش مستحبه، یعنی یه تخطی کرده ولی حد نداره این تخطی، حالا خامونده عبد را به اندازه یه حد حد زده است. خب پس حد اجرا کرده در آن چیزی که حد ندارد. این قیل گفته اگر این کار رو بکند کفاره اجرای این عملش چیست؟ آزاد کردن عبد. چون این تازیانه هایی که زده فعل حرامه، کفاره این فعل حرامش اینه که همین عبدی که مضروبه، محدوده، آزادش کنه، برد به سلامت. اینا قیل گفته، قیل قائل به وجوب آزاد کردنه. قیل کیه؟ قیل جناب شیخ است در نهایه جلد 3 صفحه 354. تبعیت می کند از جناب شیخ یحیی بن سعید هلی استاد محقق، لیس فی الناس فقیه مثل یحیی بن سعید. خب یحیی بن سعید در الجامع للشرایع دو جاش، صفحه 419 تو کفارات و 567 تو حدود، همین رو میگه. عبارت این دوتا اینه، من ضرب عبده فوق الحد، فوق الحد کان کفارته ان یعتقه، اگر بیش از حد بزند، یعنی بیش از حد شرعی به شلاق بزند، اقل حد شرعی چقدره؟ 75 تا، یعنی بیش از 75 تا بزنه، ظاهرش اینه. کفاره این عمل این است که آزادش کنی. یه معنای دیگه اینه که حتی حد جواز مملوک، یعنی بیش از 10 تا بگیرید، این خلاف ظاهر، ظاهرش اینه بیش از حد، یعنی اگه خوابوندش و بیش از یه حد بشتد، البته محقق نمیگه بیش از حد، میگه حد، یعنی تا حدم اگر بزند کفارش این است که آزادش کند. شیخ و یحیی بن سعید این اعتاق را واجب میداند، محقق میگه و هو علی الاستحباب، میگه مستحب به آزادش کن، واجبی ندارد، اگرچه عملش هم چیه؟ حرامه، فعلش حرامه، لکن وجوب نداره، بهتر آزادش کنه. دلیل شیخ چیست؟ دلیل شیخ این روایته، صفحه 48 حدیث اول باب 27، این روایت 3 صفحه جلوتر هم آمده، صفحه 52 حدیث 5 باب 30، دو تا روایت متنش تقریبا یکیست، یکیش اولی با سند کلینیست و متن کلینی، دومی با سند شیخ، دو تا آدرس که به شما دادم. لذا صاحب وسائل زیر اولی میگه رواه الشیخ کما یأتی، میگه این روایت شیخ هم دارد خواهد آمد. زیر روایت دوم میگه رواه الکلینی کما مر، میگه کلینی هم این روایت رو داشت همون جور که گذشت. ما حالا با سند کلینی برای شما میخونیم، اگرچه هر دو تا سند صحیحه. جناب کلینی، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن ابی بصیر، سند صحیح، عن ابی جعفر علیه السلام قال من ضرب مملوکا حدا من الحدود من غیر حد، یه حد زده در حالی که بیچاره مملوکه مرتکب اون فعل نشده، حد بی جهت زده شده است. خب اوجبه المملوک علی نفسه من غیر حدی، که واجب بشود بر مملوک، که یعنی حدی بر مملوک واجب نبوده ولی مولا فکر کرده واجبه و حد زده است. لم یکن لزاربهی کفارتون الا اتقه، برای مولا که این ضرب رو کرده کفاره ای نیست مگر آزاد شدن بنده، باید اینجا چیکارش کنه؟ عبدش را آزاد کنه. این روایت، به این روایت جناب شیخ و یحیی بن سعید چه داده اند؟ فتوا دادن که واجب اتقش کنه. از اینجا معلوم میشد آقا چند تا نکته، معلوم میشد که فرمایش محقق که میگن حدا من الحدود ای درسته، عبارت شیخ این بود من ضرب عبده فوق الحد. محقق درستش کرد. ببینید به همین خاطر بهش میگن محقق، نمیگه فوق الحد، میگه حد. و تو روایت هم حده، نه فوق الحد. پس این محققه، میگه حد بزند. خب نکته دیگه معلوم میشد، میگد مملوکن من ضرب مملوکن حدا من الحدود من غیر حد اوجبه المملوک علی نفسه. یعنی فکر کرده عبد شراب خورد، درازش کرده است، چه کرده؟ 80 ضربه، بله 80 ضربه شلاق زد. بعد معلوم شد بیچاره شراب نخورده بوده، اشتباه کرد. خب معلوم شد جناب مولا اشتباه کرد. از اینجا معلوم میشه اینی که خدمت شما گفتیم که حدود الهی مجری آن فقیه هست، فقیه جامع شرایط افتا، و غیر فقیه حق اجرای حد ندارد، یه استثناء داره. و اون استثناء چیه؟ مولاست نسبت به عبدش. مولا نسبت به عبد حق اجرای حد دارد. چرا؟ چون تو این روایت میگه من غیر حد اوجبه المملوک علی نفسه. یعنی اگر حد واجب بود بر مملوک، مولا کفاره ای ندارد. یعنی اگر راستی عرق خورده خب و مولا حدش زد، او اشکالی نداره. پس این چرا دیگه قید میکنه من ضرب مملوکن حدن من الحدود من غیر اوجبه المملوک علی نفسه. یعنی حد برش واجب نیست ولی مولا اشتباه کرد زد. اینجا میگه کفاره داره، کفارش هم نیست مگر آزاد کردنش. خب اینجا معلوم میشه مولا حق اجرای حد دارد نسبت به مملوکش.
بله، یعنی میشه شکل مفهوم این کلام امام نیست که مولا حق اجرای حد کنه در چی؟ برای عبدش.
نه میگم داره. آقا میگه اگر حد برش واجبه کفاره ای نده، حد خدا را جاری کرد. آقا میگه اگر حد برش لازم نیست کفاره داره، اما اگر حد برش لازمه هیچ اشکالی نداره. این وقتی کفاره ندارد دیگه. کفاره ندارد یعنی فعل جایزه.
یعنی حد نداشته. یه لحظه گوش بده حرف ما. اگر هر کی اگر عبدی مولای اومد عبد شد و مستحق
حد
حد و مستحق نبود، اینجا دیگه کفاره نداره که آزادش کنه یا نکنه. بحث آزادی
آدم. آقا کلام در میگه اگر میگه اگر اشتباه معنی نکن، میگه اگر مستحق حد نبود
کفاره بخواد،
کفاره دارد. عکسش
باید بزنید. نه
نشد. اگر مستحق حد بود کفاره ندارد. وقتی کفاره ندارد یعنی فعل جایزه.
گناه کرده کفاره نداره.
نه کفار. شما میگید اگر کسی زن خودش را در حال حیض وعد کند مشهور چه میگن؟ اول حیض یه کفاره دارد، یه دینار. وسط حیض نصف دینار. آخر حیض ربع دینار. چرا؟ هرچی میرد جلو، چون کار بر شوهر سخت‌تر میشه، کفارشو میاره پای. فعل وقتی گناه کفاره دارد. اگر کسی زن خودش را در غیر حال حیض وط کند، دیگه اونم درسته بگون کفاره دارد، اون که دیگه حلالش است دیگه، به حلال که کفاره تعلق نمیگیره. پس وقتی میگن اگر حد میزند به اشتباه زده کفاره دارد و کفارش اتقه، خب یعنی اگر حد زده و به جا زده و عبد استحقاق حد، یعنی جرم مرتکب شده که حد دارد، یعنی اشکالی نداره، کفاره ندارد. یعنی اینی که به شما گفتیم فی ما سبق اجرای حدود به ید حاکم شرع است و غیر حاکم شرع حق اجرای حدود ندارد، یه استثناء داره و اون استثناء مولاست نسبت به عبدش. مولا نسبت به عبد اگر موجب حد ثابت بشود، حق اجرای حد دارد. خلاص. ثم محقق میگه و هو علی الاستحباب. روایت میگه لم یکن لزار بهی کفارتون الا اتقه. اتفش کن محقق. شیخ یحیی ابن سعید این روایت حمله بر وجوب کردن، کفاره داره، کفارش هم اتقه. ظاهر روایت هم اینه، یعنی وجوبی که شیخ و یحیی ابن سعید حلی میگن. لکن ما از اون طرف هم میدانیم نسبت به همه محرمات یه قاعده کلی داریم و اون قاعده کلی اینه که محرمات را اگر کسی مرتکب شد میتواند چه کنن؟ استغفار. حرام فعل حرام، کفارش چیه؟ استغفار. ثم اگر این حرام نسبت به غیر، یعنی توش چه آمد؟ حق الناس آمد، علاوه بر استغفار احتیاج به چی هم دارن؟ استحلال. استحلال. بنابراین با استغفار من الله و استحلال من العبد، خب با این دوتا دیگه اینجا کفارش اتق باشد، یعنی به درگاه الهی توبه کرد از خطای خودش. ثم از عبد چه کرد؟ استحلال کرد، خواستش یه چیزی مثلا بشتا، گفت منو حلال کن، من خطا کردم. خب از ترسش، یعنی از ترس میگی اجا حلال کرده؟ نه، از ته دل گفت. یه چیزی هم بهش داد، یه زمینی، یه باقی، یه زنی، یه زولی، یه چیزی بهش داد، گفت منو حلال کن، از ته دل حلال. و عبد حلالش کرد، بازم باید کفاره بده. لذا با توجه به اون دوتا قاعده مشهور، این کفاره عتق را حمله بر چه کردن؟ استحباب کردن. لکن جناب شیخ و یحیی بن سعید حمله کرده اند بر وجوب و ظاهرن حمله بر استحباب مشهور تمام است. و صلی الله علی محمد و آله.